سخن تا کنون به لسان غیبت بود، الان به لسان حضور که ایاک نعبد. سخن از غیبت به حضور آمد، اون هم با تقدیم معبود بر عابد، اون هم به لسان حس، اون هم با حفظ وحدت در ناحیه معبود، با حفظ کثرت در ناحیه عابد. که اگر این نکات جمع بشود مجموعش این است که الله معبود است بلا غیر، ما سوى الله عابدند به سمتی جز عبادت ندارند، عبدند بلا غیر. هم او معبود است و غیر او معبود نیست، و غیر او هم هر که هست و هر که هست عابد است. تا انسان نمازگزار یا قاری قرآن دیدش چقدر وسیع باشد، به این نعبد که متکلم مع الغیر است که ها را در نظر بیاد. نکته اولا این است که این سخن از غیبت به حضور منتقل شده است. این تنها یک تفنن ادبی نیست که به عنوان صنعت بدیعی التفات من الغیبت الی الخطاب ذکر شده باشد. عبدی که فهمید خدا جمیع کمالات را داراست، رب عالمین است، رحمان مطلق است و رحیم مطلق است و مالک مطلق، لائق است که خود را در حضور خدا ببیند و او را مخاطب قرار بدهد و بگوید ایاک است. کسی که این دید را ندارد لائق خطاب نیست، بو اجازه نمی دهند که در محضر خدا قرار بگیرد. او غائب است گرچه خدا مشهود مطلق است. پذیرش و درک این اسماء حسنا گذشته برای آن است که انسان را از غیبت به حضور بیاورد. نه صرف یک تفنن ادبی باشد که التفات من از غیبت الی تکلم است. اگر کسی معتقد شد و فهمید خدا رب العالمین است و مالک یوم الدین است، لائق است چه از غیبت به حضور بیاید نه خدا از غیبت به حضور بیاید. معمولا در صنعت ادبی آن است که اگر از غیبت به خطاب یا حضور التفات است، میگن متکلم از غیبت به خطاب التفات کرده، یعنی متکلم قبلا خطاب نمی کرد و الان خطاب میکنه. اما در اینجا سخن آن است که متکلم قبلاً غائب بود الان حاضر است. او قبلاً غیبت داشت و الان درک کرد در محضر خداست. نه اینکه او قبلاً صاحب سخن بود، اول با خدا سخن نمی گفت بعد با خدا سخن می گوید. تفاوت اگر هست در متکلم است که از غیبت به حضور آمده است، نه از غیبت به حضور التفات پیدا کرده است. در صناعت ادبی و امثال آن زمام سخن به دست مخاطب متکلم است. او برای زیباگویی گاهی شخص را غایب به گاهی شخص را مخاطب قرار می دهد. اما در اینجا سخن آن نیست که زمام کلام به دست گوینده است، زمام کلام به دست او مخاطب است. مخاطب به انسان اجازه حضور تا کنون نمی داد، الان اجازه حضور می داد. گوینده خود را بعد از درک این معارف میبیند در مشهد خدای سبحان مشاهده میکند، میگوید ایاک. پس التفات از غیبت به خطاب نکتش این است و همین هم دلیل است بر تقدیم و دلیل است بر حذف و دلیل است بر این که از اون طرف ضمیر مفرد است و از این طرف ضمیر جمع. بیان و زالش این است اگر ثابت شد که او رب العالمین است و جمیع موجودات در تحت ربوبیت خدای سبحانه، پس هیچ موجودی شایسته خطاب به عنوان اینکه معبود باشد و در حضورش انسان خضوع بکند نیست مگر الله. این حصر ممکن بود با این جمله ولا نعبد الا اياه بیان بشود. گاهی انسان میگوید چرا عبادت میکنیم فقط تو را عبادت میکنیم و غیر تو را نه، که لسان حصر با جمله های بعدی تبیین میشود. گاهی میگوید ایاکه، از همون اول که سخن شروع میکند با حصر شروع میکند. تقدیم ایاکه مفید حصر است چون انسان او را میبیند ولا غیر. اگر کسی معتقد شد او مالک مطلق است، او رب العالمین است، با کی خطاب کند؟ لذا میگوید ایاکه. این تقدیم مفعول که ضمیر منفصل است مفید حسره است برای این نکته است که اول او را میبیند، به الا ممکن بود حسر را انسان با جمله های دیگر بیان کند، بگوید نعبدو که ولا نعبدو غیرک، اما از این که میگوید ایاکه یعنی وقتی که به حال آمدم فقط تو را میبینم. در سوره فصلت اونجا که سخن از اولم یک فبربه که انه علا کل شیء شهید است، ملازم فرمایید که اونجا شهید به معنی مشهود است، نه شهید به معنی شاهد. انه علا کل شیء مشهود، یعنی انسان هر چرا میخواهد ببیند اول خدا را میبیند بعد غیر خدا را، چه غیر خدا هم قهرن آیت او خواهد بود. ولاغی انسانی که از حجاب به در آمد، از غفلت به در آمد، او را میبیند ولاغی. لذا میگوید ایاکه، اول از او سخن میگوید و چون او یکیست ولا شریک له، ضمیر را هم مفرد میآورد، میگوید ایاکه نه ایاکم. سخن از تشریف نیست، تشریف در اینجا در توحید است نه در جمع. در تشریفات ما احیانا ما از مفرد به جمع یاد میکنیم، میگویم شما گفتید، اما اینجا ادب در توحید است، ادب در مفرد یک کردن است، ادب در آن است که بگوییم تو نه شما، چون شمایی در کار نیست، بگویم ایاکه نه ایاکم، کمی در کار نیست. اگر ما سوای حق مربوبن و او رب است ولا غیر، پس میگویم ایاکه نه ایاکم. تشریف و تعظیم اقتضای وحدت میکند، چون هر گونه کثرتی مربوب خواهد بود و مملوک خواهد بود. اونگاه اگر دید انسان وسیع شد و فهمید رب خدا رب عالمین است، این ضمیر متکلم الغیب در نعبد منظورش نه که ما همه عوالم، نه تنها من با سایر نمازگزاران. یک انسان عادی وقتی که بخواهد بگوید ایاک نعبد، میگوید من به دیگر نمازگزاران. اما اگر یه مقدار انسان با آیات قبل مأنوس شد، میبیند به این که اگر عالمین مربوب خدای سبحانم و هر مربوبی عبد است و رب مولاست و رابطه بین الله و جهان رابطه عبد و مولاست، این به زیر سقاطه میگوید ایاکه نعبدو، یعنی من که جزئی از عالمینم با دیگر اجزای عالمین همه تو را عبادت میکنیم. چه این که تو در قیام در باره قیامت همودی این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، فرمودی همه موجودات سمایی و زمینی در قیامت بندگی اونا روشن می شود، بندوار می آیم. این جمله خبریه است که الغیت بدائل انشاء، اکثرا عبادت می کنن منتها نمی فهمن که در خدا را عبادت می کنن و در مسائل تکوینی تابع هم. اگر کسی بخواهد برخلاف نظام حرکت کند مقدور نیست، اگر هم کسی بخواهد معصیت کند ناچار است از راه علل و اسباب عادی مدد معصیت کند، از چشم کمک بگیرد، از گوش کمک بگیرد، از زمین کمک بگیرد، از هوا کمک بگیرد، همه و همه تحت ربوبیت رب العالمین. اگر هیچ موجودی نیست مگر اینکه مربوب خداست و رابطه هر موجودی با خدای سبحان رابطه عبد و مولاست، انسان این معنا را درک کرد، اونگاه میگوید ایاکه نعبدو، یعنی ما همه عوالم، نه تنها من و دیگر نمازگزاران، یا نه تنها من و همه اعضا و جوارح و جوانح و شؤون و ادراک و کارهای من و همه قوای من. در بعض از ادعیه ائمه علیهم السلام میگویند به اینکه سجد لک سمعی و بصری و فؤادی و سوادی و کذا و کذا و مخی، این تو بیانات دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه است که از وقت استخوان‌های من، پوست من، گوشت من، یا بیان امام سجاد سلام الله علیه که گوشت من، پوست من شهادت به وحدانیت تو میدهد. این یک تعبیر است، این نیمه راه است به ما آموختن. اما اونجا که سخن از این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبداست، انسان میگوید من چه در این جمع مستهلکم و به خودم اجازه نمیدم که به تنهایی بگویم ایاک اعبد، من که در این جمع مستحلکم که دیگر خصوصیت من هم الغا شده است، همه بنده توی دیگر به غیر تمسک نمی کند، به غیر پناهنده نمی شود. و این انسان مادام می تواند بگوید ایاک نعبد که حواسش پیش چیز دیگر نباشد و از خدای سبحان غیر از خدا چیز دیگر نخواهد، دیگر نگوید من تو را می پرستم برای اینکه جهنم نبری یا بهشت بدی، که جهنم و بهشت را کنار بگذارد. اگر جهنم است اونم بنده خداست، اگر بهشت است اونم بنده خداست. دیگر نمیگوید من تو را میپرستم که مرا بهشت ببری، مثل اینکه بهشت در کنار افتاده است، جزء عابدین نیست. یا تو را میپرستم که مرا از جهنم نجات بدی، گویا جهنم جزء بندگان حق نیست. اگر انسان به اون دید رسید، دنیا و آخرت را، بهشت و جهنم، همه و همه را مربوب میبیند و رابطه بهشت و جهنم را با خدا هم رابطه عبدالمولا میداند، میگوید من که در این جمع کثیر مستهلکم، همه و همه تو را عبادت میکنیم و لاغری ایاک نعبدو، چون همه عبادت میکنن، کسی نیست خدا با عبادت نکند. در مسائل تکوین، در مسائل تشریع است که احیانا کسی به دنبال هوس حرکت میکند یا به دنبال بت راه میافتد. فعلا در جهان تکوین خضوعی که دارد، در بحث های تکوینی گذشت که احدی مالک حیات خود، ممات خود، نفع خود، ضر خود نیست. لا یملکون در انفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا مشور. نخضع لک لدیک، نخضع لدیک، این معنا که در سوره مریم فرمود که روز قیامت ظهور میکند، این معنا را یک انسان موحد در دنیا مشاهده میکند. در سوره مریم این چنین فرمود: اصلا همین که من مطیع تو هستم و تو را مالک کل میبینم تشریع است. آیه 92 سوره مریم این است که فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، همه بنده ور می آیند. این ظهور عبودیت موجودات است در قیامت، نه این که امروز بنده نیستند و فردا بنده هم، فردا بندوار می آیند، معلوم می شود امروز هم بنده هم. بله، اگر جبر بود که خدا به ما نسبت نمی داد، می گوییم ایاک نعبد، و اگر چون جبر بود که می گفتیم به این که او دارد عالم را اداره می کند و بس. نزدیک بحث در تکوین است، انسانی که معتقد است به اینکه کل نظام خاضع است در پیشگاه حق، همین تشریع است، همین توحید است. توحید آن است، وظیفه تشریعی یک موحد آن است که بداند کل این نظام را خدا اداره میکند و لاغی. و از اینکه عبادت به خود ما نسبت داده شد، معلوم شود دیگر سخن از جبر نیست، میگویم ایاک نعبدو، این فعل اختیاری است به ما نسبت داده شده است. منتها برای اینکه روشن بشود ما در عبادت هم صاحب سمت اختیار نیستیم، به ما تفویض نشده است که ما در عبادت مستقل باشیم، جمله مبارکه و ایاک نستعین، یعنی حتی فی العباده هم به تو استعانت میکنیم، در کنارش آمده است که مبادا کسی خیال کند گرچه من هیچ استقلال ندارم ولی در عبادت مستقلم، در بنده بودن مستقلم. بفهمید در بنده بودن هم مستقل نیستی، تو اگر بخواهی بنده باشی باید در بندگی هم از ما کمک بگیری. اون که از ما کمک نگرفت نمیداند بنده ماست، تو که میدانی بنده مایی، اینم لطف ماست. این طور نیست که انسان بگوید گرچه من در کارهای دیگر سمتی ندارم ولی در این که بنده هم مستقلم، این میشود تفویض. همون طوری که جبر باطل است، تفویض هم محکوم است. که انسان بگوید من در عبادت مستقلم، یعنی بل استقلال خدا را عبادت میکنم، در این کارم از جای مدد نمیگیرم، این چنین نیست، بلکه در این کار هم از خدای سبحان استمداد میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و در این پرستش همگانی هم تنها از تو استمداد میکنیم و لاغیر. اگر دیگری مددی به ما میفرستد، مجرای فیض توست. در اونجا هم که خودت فرمودی استعین و به صبر و صلات، صبر و صلات جزء برنامه هایی که تو به ما آموختی، این یک سرپلی است که ما را به مقصد میرساند. وگرنه صبر و صلات هم در اون نسبت به ما، اعانت نسبت به ما استقلال نداره. اگر این چنین است که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، خیلی ها باید بمیرن و در قیامت ببینن که همه بندوار می آیم. یک انسان موحد قبل از این که بمیرد می بیند، این همون موتو قبل همون تموتو است. یک انسان موحد قبل از این که بمیرد می بیند که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همکنون میبیند. چون اگر همکنون دید همه بنده اند، دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند، چون بنده چیزی رو مالک نیست. و این عبودیت هم عبودیت مطلقه است، نظیر ربوبیت مطلقه خدای سبحان. یعنی اگر او ثابت شد که رب العالمین است بالقول المطلق، از این طرف چیزی برای انسان نمیماند الا عبودیت مطلقه. این عبودیت مطلقه فقط تنها رابطه بین خدا و غیر خداست، و الا بین عبد و مولای عادی اگر یک عبودیتی هست و یک مالکیتی، گذشته از این که یک مالکیت اعتباریست و تکوینی، محدودم هست. یعنی عبد بسیاری از اوصاف، بسیاری از خصائص، بسیاری از خاطرات دارد که مولا از او خبر ندارد، فضلا از این که مالک او باشد. بعضی از کارهای او را که کارهای اختیاری او، مولا مالک است. اما بسیاری از شؤون وجودی عبد را مولا مالک نیست. بنابراین بنده که زر خرید مولاست، عبد خلق مولا نیست. زیرا مولا خاطرات او را مالک نیست، حیات او را مالک نیست، ممات او را مالک نیست، اوصاف او را مالک نیست، شؤون نفسانی او را مالک نیست. فقط افعال اختیاری او را مالک است، چه کجا برود، کجا نرود، چه کار بکنه، چه کار نکنه. اما انسان که عبد خدای سبحانه است، نظیر عبد مالک دنیایی نیست که از بعضی جهات عبد باشد و از بعضی جهات عبد نباشد. که در کارهای اختیاری انسان بنده خدا باشد و در کارهای دیگر بنده خدا نباشد. اینه که دین در همهش اون راه دارد. اون که به این پایگاه رسیده است میگوید وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی عبد محض است. نظیر عبد مولای عادی نیست که بعضی از کارهای او مال مولا باشد و بعضی از شؤون نفسانی او مال مولا نباشد. اما اگر چون که انسان به این پایگاه رسید، می یابد که حیات و ممات من ملک اوست، مربوب اوست. چیزی را انسان مالک نیست. اگر چیزی را مالک نیست، بالقول المطلق می گوید نعبدو، یعنی من با همه شؤون وجودیم دیگر موجودات با همه شؤون وجودیشون، به تعبیر جامع عالمین با همه شؤون وجودیشون، نعبدو، تو را عبادت میکنی. این میشود لله دین خالص، فعبد الله مخلصا له الدین. این میشه دین خالص. چی دیگر انسان چیزی را در بین راه نگذارد، نگوید تو را عبادت میکنیم برای اینکه به فرون مقام برسیم، چون فرون مقام هم موجودی است ممکن و مربوب و در تحت پوشش ربوبیت او. اگر همه و همه در پیشگاه خدا خاضعم، نباید انسان در این خضوع همگانی در استثناء بکنم. این نعبدوی بالقول المطلق ناظر به آن است که هر موجودی با همه شؤونش خاضع خداست. دیگر در مسئله عبادت، در مسئله اطاعت، در مسئله خضوع خالص، همه و همه زیر پوشش معنای جامع عبادت خواهد بود. این عالی ترین خضوع را میگوین عبادت. اونگاه معلوم میشود که چرا انسان از غیبت به تکلم التفات کرده، یعنی به جای رسید که خود را لائق میبیند که خطاب کند و اولا مخاطب را میبیند. سر التفات من الغیبت الى تکلم روشن، الى خطاب روشن می شود که انسان از غیبت به حضور آمده است. برن سر تقدیم ایاکه روشن می شود، سر حسرم روشن می شود، سر توحید زمیر در ایاکه که ایاکم گفته نشد اونم روشن می شود، سر این که نعبدو می گوییم و اعبدو نمی گوییم روشن می شود، سر این که نستعین را در کنار نعبد ذکر می کنیم اینم روشن می شود، سر تکرار ایاکه هم روشن می شود که چرا نگفتیم ایاکه نعبدو و نستعین، بلکه هر دو جمله را مصدر کردیم به ایاکه، اونم روشن می شود. چون اگر گفته بشود ایاکه نعبدو و نستعین، یعنی این مجموع به ما انهو مجموع منحصر به حال توست، اما جمیع را ثابت نمی کند که عبادت هم منحصر مال توست، استعانت هم منحصر از توست. اگر گفتیم ایاکه نعبدو و نستعین، یعنی این مجموع منحصر در اختیار توست، اما جمیع را ثابت نمی کند. وقتی جمیع ثابت می شود که ایاکه تکرار رو شود، بگویم ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین. با یک ایاکه دو تا حصر استفاده نمی شود. اگر جمله تکرار شد، دو جمله بود، دو فعل بود، ایاکه ای که مقدم است حصر مجموع را افاده می کند، نه حصر جمیع را. برای اینکه حصر جمیع را بفهماند به ما فرمودن بگوید ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین، یعنی در اعانت هم تنها معین تویی، در عبادت هم تنها معبود تویی. و از این که گفته نشد ایاک نعبدو و اعنا ما را کمک بکن، نظیر ایاک نعبدو و اهدنا الصراط المستقیم که بعد می آید، برای آن است که روشن بشود ما در این عبادت هم از اون مدد می گیریم. اگر گفته بشود ایاک نعبدو و اعنا و اهدنا الى صراط المستقیم، این معنیش اینه که در عبادت ما مستقلیم، در کارهای دیگر از تو مدد میگیری. اما وقتی که ایاک نعبد گفته شد و کنارش هم ایاک نستعین آمد، معلوم میشود که ما در این عبادت هم از تو مدد میگیری که اگر توفیق الهی شامل حال ما نشود توان عبادت هم نداری. لذا در دعای صحیفه سجادی مسئله حمد و مانندان آمده است که خدایا ما هر عبادتی کردیم باز بدهکاری، زیرا تو توفیق دادی که تو را عبادت کردی و اگر این توفیق نبود که تو را عبادت نمی کردیم. پس اگر تو را حمد کردیم، تو را شکر کردیم، یک دین دیگری آمد، باید حمد بکنیم که تو را حمد کردیم. لذا هیچ راهی برای ادای حق تو نداریم. نعم قال سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از اینکه این نکات را در المیزان ذکر کردن، فرمودن یک نکات فراوان دیگری هم هست که در کتب دیگر احیانا هست، اونگاه این تعبیر رو دارن که والله سبحانه غریب لا یغزا دینه، خدای سبحان اون طلبکاری است که حقش ادا نمی شود. هر چی ما این نکات را بگوییم باز می‌بینیم بدهکاری، چون بالاخره یه چیزی برای خود انسان در این وسط میماند و این با توحید سازگار نیست. اگر انسان چیزی برای خود دید ولو در یه مرحله، این دیگه با توحید سازگار نیست. این با اون بحث معروف کلام که آیا جزا به تفضل است یا استحقاق خیلی فاصله دارد. دیگه جا برای این نمی‌ماند که انسان توهم کند که ما استحقاق بهش داریم، که جزا به استحقاق است. اونگاه معلوم می‌شود همش به فضل الهی است و لا غیر. و الله سبحانه غریمون، یعنی یک طلبکاری که لا یغزا دینو، که اگر کسی حمدی کرد و عبادتی نمود، باید یک حمد دیگر و عبادت دیگر بکند که این توفیق را پیدا کرده است، این نعمتی است که خدای سبحان بودا، چون بل الله یمن علیکم ان هداکم بالایمان. اینه که انسان بهترین راهش اینه که چیزی طلب نکند و طلبکار نباشد و بداند که طلب کار نیست. این نعمت هستی را که خدا بوداد، این معرفتی که خدا به او سبحانه بوداد، قابل حمد و قابل تقدیر نیست، یعنی از انسان مقدور نیست که بگوید حمد. لذا کسی که به این پایگاه رسیده است، به اون رسول خدا علیه الله و تحیید و سناست، میگوید لا احسی تناغم علیک، اون قدرت را نداریم که بر تو ثنای تو را احصا کنیم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو فقط باید خودت رو ثنا کنی. بلا اون قدرت در اختیار ما باشد که تو را حمد بکنیم، اون چنان نیست. لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. این یه سلسله از بحث ها در باره آیه کریمه یاک نعبد و یاک نستعین. کسی که می داند جهان به طرف خدای سبحان می رود، این دارد عبادت می کند. کسی که نبیند جهان به طرف خدای سبحان می رود، این استکبار است که استکبار با عبادت سازگار نیست. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. بل هستن، اما دیدن این که اینها تکوینن عبدن، این توحید است. اگر کسی عبد باشد و از ذالک نداند عبد است، از عبادت استکبار کند، این عبد تکوینی هست و عبد تشریعی نیست. حقیقتش در قیامت ظهور بکند که بندوار می آید، استکبارش هم در اون روز دامنگیر اوست. کسی که بداند جهان در تحت قدرت خداست، این عبادت. کسی که نداند و بپندارد که جهان خود ساخته است یا در اختیار دیگران است، این استکبار است. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. عبادت نه با استکبار سازگار است نه با شرک. برای دیگه تشریع معناش اینه که انسان معتقد باشد، چون تشریع و شریعت یه ایمان است و یه عمل صالح. ایمان به این که خدای سبحان آفرید و رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، این ایمان. عمل هم به دفته با دستور انجام بده، اینو میگن تشریع. تشریع نعبد اینه که انسان ببیند همه خاضعند، این معناش. چرا دیگه؟ ایمان و عمل صالح. عبادت یک بودش ایمان است که اعتقاد داشته باشد خدا رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، و بر اساس این ایمان عمل صالح داشته باشد. چون عبد چیزی از خود مالک نیست که بگوید من قانونم را خودم تنظیم میکنم. اگر یه عبد محض شد، میگوید حیات من و ممات من لله رب العالمین، دیگر نمیتواند، دیگر نمیگوید در این کارها من تابع خدایم، در اون کارها به نظر خود یا شرع و غرب عمل میکنم. اگر کسی دید کل جهان را خدا آفرید و کل جهان خاضع است، یعنی او باید اداره کند ولا غیر، همین میشود توحید کامل، این میشود عبادت تشریعی. ابلیس یکون و عبدا من عباده سبحانه مقهور و مستقصر لده. هیسو قال سبحانه و تعالی انا جعلناه اولیاء لشیاطین. هیسو قال سبحانه انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. هیسو قال سبحانه و تعالی اخرج انک رکیب ان علیک لعنتی الی یوم الدین. فهو مربوب فهو عبد دلیل داخر. الا انه لا یفهم انه عبد مربوب داخر. کان است مستکبر لا یفهم. و الا ان الله سبحانه و تعالی قال اخرج فان علیک لعنتی الی یوم الدین فخرج بصار رجیما الی یوم الدین. فهو عبد مربوب لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا مشی الا انه لا یفهم انه عبد مربوب. و من لا یفهم فهو ابلیس. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. استکبار با عبادت سازگار نیست. کسی که نداند بنده است، این استکبار است. کسی که بداند او و دیگر موجودات عبد محضن و این عبودیت محض در قیامت ظهور می کند، این توحید است.